هر چه زنی به زهر بزن نره به روزگار من نره به روزگار من آتش شتا ای سنم به جانم سوختم به خلولم ای سنم به جانم
گروه تاریخ و اندیشه برنامه سی مجموعه را تقدیم به شما می کند. بشنوید.
تمر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا. سلام، اینجا سی مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، تاریخی و هنری علاقه‌مندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته سی مجموعه جناب آقای غلامرضا نوری در خدمتشون هستیم. خب خیلی خوش اومدید جناب نوری به برنامه.
ممنون و متشکر از دعوتتون و اینکه خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از اینکه محبت کردید، تشریف آوردید. خب جناب نوری، من که مجموعه شما رو دیدم و شما رو خوب میشناسم، دلم میخواد از زبان خودتون رو بیشتر معرفی کنید. کجا دنیا آمدید، چه سالی و چه تحصیلاتی داشتید، برای شنوندگان عزیز توضیح بدید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من غلامرضا نوری هستم، متولد سال 1349 تهران. عرضم به خدمتتون که دانش آموخته دبیرستان فلسفی هستم و بعد از اون دانش آموخته رشته عمران دانشگاه آزاد.
شغل شریفتون چی هست؟
من در زمینه کارهای ساختمانی فعالیت میکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب جناب مهندس، شما از کی علاقه‌مند شدید به مجموعه داری؟
علاقه من تو دوره نوجوانی شکل گرفت.
چند سالتون بود؟
حدوداً 13 تا 14 سالم بود که به مرور علاقمند شدم. یک مغازه‌ای توی محله‌ای که زندگی می‌کردم وجود داشت.
کدام محله بودید؟
نیروی هوایی.
بله.
و پس از اون از جلوی مغازه که رد می‌شدم، تصویر این تمرهایی که پشت ویترین بود منو جذب کرد.
اون مغازه مربوط به چه شخصی بود؟
والا ایشون فوت کردن چندین سال پیش.
یعنی تمر میفروختن؟
ولی تمر میفروختن.
بله.
و به مرور باعث شد که من علاقمند بشم، جذب بشم، شروع کنم به جمع‌آوری تمر و این ادامه داشت تا زمانی که وارد دانشگاه شدم. خب این به صورت کاملا تفریحی بود، علاقه‌ای بود و وقتی که وارد دانشگاه شدم یه تا حدودی دیدم تغییر کرد و در این حال چون توی دانشگاه آزاد من درس میخوندم، مسیر رفت و آمدم از پاساژ معتمد محل تمفروش‌های قدیمی تهران،
چهارراه استانبول،
دقیقاً چهارراه استانبول، و اونجا رفت و آمد پیدا کردم.
کلن چه انگیزه داشتی؟ چه جذابیتی برات داشت؟
به نظر من اصلا مجموعه داری یه مقداری ذاتی هست. شما خیلی ممکنه برخورد بکنین توی کودکان، نوجوانای خیلی سنین پایین علاقمند میشن، وسایلشون رو جمع آوری میکنن، به عنوان مثال مداداشون، پاکنهاشون، تراشاشون و چیزای دیگه، برچسبای قشنگی که میبینن، اینها رو جمع آوری میکنن، کنار هم میذارن، کارتهای بازیشون و و و شکل گیری معمولا به نظر من، البته من واقعا متخصص این کار نیستم، ولی به نظر من مجموعه داری خودش یک مقداری ذاتی هست،
یعنی ذوق ذاتی هست.
بله تا حدود.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
خب بعدها از چه چیزی شروع کردید؟ اول چه چیزهایی جمع کردید؟ چه چیزی برات جذاب بود؟
بله، عرضم به حضورتون که من ابتداعاً خب تمرهایی که تو دوره جمهوری اسلامی چاپ می شد، دوره محمد رضا پهلوی چاپ می شد، اینها رو علاقه من بودم، به خاطر هزینهی که می تونستم انجام بدم تو دوره نوجوانی و پولی که در اختیارم بود. بعد از چند سال عرض کردم، همون زمانی که وارد دانشگاه شدم و رفت آمد کردم به پاساژ معتمد، به وسیله آقای فلاحی، یکی از مغازه‌داران، مرحوم فلاحی، یکی از مغازه‌داران پاساژ معتمد، آشنا شدم با جناب عباسی، مرحوم عباسیان، و یک تعدادی از تمرهای اولیه ایران رو از ایشون تهیه کردم. خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من ناخودآگاه کشیده شدم به این سمت و از اون به بعد، یعنی تقریبا میشه گفت از سن 20 سالگی به بعد، فقط به صورت تخصصی من تمرهای اولیه ایران رو جمع میکردم، تمرهایی که تو دوره ناصرالدین شاه چاپ شده بود و وارد سیستم پستی ایران شد. یعنی به طور کلی میتونم بگم تمرهایی که سیستم پستی ایران با این تمرها شروع و ادامه پیدا کرد و به خاطر ظاهر تمر و این علاقه و این علاقه من به این تمرها ادامه پیدا کرد تا الان که در خدمت شما هستم.
بسیار عالی.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
اینجا سی مجموعه هست و در خدمت جناب آقای غلام رضا نوری هستیم، مجموعه دار تمر. برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب نوری، اغلب این تمرهایی که مد نظر شما بوده مال چه دوره ای هستن؟
این تمرها از 1870 میلادی تا 1878 میلادی توی سیستم پستی استفاده شدن. البته بعد تاریخ‌های بعدتر هم مورد استفاده قرار گرفتن، ولی عموماً به صورت اساسی سیستم پستی ایران تو این سال‌ها بنابر این تمرها داشت. البته میتونم یه تاریخچه کوچیکی خدمتتون عرض بکنم که با سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا این تمرها علاقه به آوردن سیستم پستی مدرن به ایران باعث شد که تعدادی از طراحان تمر اروپایی نمونه‌هایی رو تهیه بکنن و اینها رو ارائه بکنن که یکی از این نمونه ها که توسط آلبرت بار تهیه شده بود مورد تایید سیستم پستی قرار گرفت و پس از اون طعم‌های ایران، طعم‌های اولیه کلاسیک ایران بر این مبنا، بر اساس کلیشه این طعم‌ها تهیه شد و وارد سیستم پستی شد.
ما اگه بخوایم بگیم اولین طعمی که در ایران در واقع به چاپ رسید چه دوره از سال شمسی میشه؟
1247 و عرضم به خدمت شما که
مربوط به ناصرالدین شاه.
بله، دوره ناصرالدین شاه هستش و معروف به تمرهای باقری هست که ظاهراً به خاطر تلفظ کلمه بار که تو فرانسه ر رو غ تلفظ میکنن، این به این نام مصطلح شد و اولین سری تمرهای ایران معروف به تمرهای باقری هست.
یعنی از چه واژه‌ای باقری رو؟
از اسم آلبرت بار. بار یک کلمه، یک طراح فرانسوی بود و میخواستن چون اون زمان زبان غالب لاتین خارجی که مورد استفاده بود زبان فرانسه بود، بار رو باغ تلفظ میکردن و ظاهرن طعمهای باقری مستند به اسم ایشون.
سی مجموعه را بشنوید. شماره پیامک 30558.
شما این تمرهای خاصی که در اون دوره 7-8 ساله جمع کردید دیگه ادامه پیدا نکرد با اون طرح و با اون شکل و
خیلی. خیلی.
حدوداً چه تعدادی، چند رقم از این تمرها اون مدت چاپ شد؟
ببینید توی اگر بخوایم به صورت عددی بگیم، یک موضوعی هست 20 خورده سری هستش که چاپ شده، ولی تنوعی که تو تمرهای اولیه و کلاسیک ایران هست اینها رو از این تعداد واقعا خارج میکنه به خاطر عدم رعایت استانداردهای چاپی که اون زمان، حالا منظور من از استانداردهای چاپی نه از باب اینکه ایراد چاپی داشتن، از باب اینکه تهیه و اون سیستمی که برای طعم‌های مدرن استفاده میشه اکنون، اون زمان استفاده نمی‌شده. میتونم توضیح بدم خدمتتون، اینه که شما طعم‌هایی که تو الان در الان با دستگاه مدرن چاپ تهیه میشه، طعم‌ها کاملا مشابه هستن، تو یک ورق طعم‌ها تفاوتی با هم دیگه ندارن، ولی اون زمان کلیشه هایی که برای تمرها استفاده می شده به وسیله دست تهیه می شده و این کلیشه ها که توی تمرهای اولی ایران کلیشه های چارتایی یا ستایی به صورت بلوک های چارتایی یا باند های چارتایی یا ستایی بوده استفاده می شده، قرارگیری این تمرها دارای خصوصیاتی خاصی است که این خصوصیات اینها رو از هم متفاوت میکنه. در این حال رنگهایی که تو این تمرها استفاده میشده دارای تفاوته. به خاطر همین عرضی که داشتم، استانداردهای چاپ مدرن اون زمان وجود نداشته و تا حدودی هم رعایت نمیشده. این باعث شده جذابیتی به وجود بیاد توی تمرهای اولیه کلاسیک ایران که اینها رو یکی از جذابترین تمرهای کلاسیک دنیا معرفی کرده. یعنی تمرهای کلاسیک ایران جزو 5 تمر شاید بتونم بگم بدون اغراق، چیزی که مورد تأکید کارشناسای خارجی هست، جزو زیباترین 5 تمر کلاسیک دنیا.
پس جناب نوری، این تمرهای کلاسیکی که مربوط به این 8 ساله میتونه اهمیت زیادی در جهان داشته باشه.
دقیقاً
ارزش اینها، ارزش مادی اینا حدوداً چقدره؟ حالا ما نمیخوایم بخریم یا بفروشیم، ولی حدوداً توی دنیا مثلا چقدر ارزش داره؟
من خیلی جذاب نمیدونم که درباره اعداد و اینها صحبت بکنم. واقعا اعداد از نظر من توی این زمینه خیلی تعیین کننده نیستن،
ولی حدودا حالا برای
ایتیشن من میتونم بگم از مواردی توی کاتالوگ های رسمی که وجود داره برای این تمرها، از چند ده دلار قیمت این تمرها قیمت گذاری میشه تا چند ده هزار دلار به راحتی، و من دیدم مواردی که چند ده هزار دلار اینها معامله میشه.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت آقای غلامرضا نوری، مجموعه دار تمر. برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب نوری، کمی برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید که به اصطلاح این مجموعه ها رو چطوری گیر آوردید، کجا خریداری کردید؟
من اینها رو اکثرا از بازارهای ایران تهیه می کردم تو اون اوائل کار، با گرفتن ارتباط با فروشنده های معتبر و کارشناس های معتبر تو این زمینه، به خاطر اینکه برای جمع‌آوری اینها یه مقداری مطالعه و کارشناسی لازم هست. الحمدلله الان زمینه کارشناسی اینها تو ایران فراهم هست، کارشناسای خوبی وجود دارن هم در سطح ایران هم در سطح بین‌الملل که میتونن کمک کنن، ولی اون زمان خیلی این مطلب عمومی نشده بود و من حالا از خوب روزگار با افرادی آشنا شدم که این افراد کارشناسای خوبی بودن و این ارتباط من باعث شد که مجموعه‌ام تقویت بشه. در سالیان اخیر تلاشی که من کردم این که حضور داشته باشم توی جوامع و حراجی‌های بین‌المللی و مواردی که لازم دارم رو از حراجی‌های بین‌المللی تهیه بکنم، در کنار تهیه‌اش از بازار ایران.
کجاها شرکت کردید؟
حراجی‌های توی سوئیس، آمریکا و آلمان.
خریداری هم کردید؟
بله بله، موارد زیاد.
بسیار عالی. پس خیلی هزینه کردید. شما یه سوال من دارم، واقعا اینقدر صرف هزینه کردید، وقت گذاشتید، آیا پشیمان نیستید با این همه سرمایه‌ای که گذاشتید و وقتی که گذاشتید؟
میتونم بگم خوشبختانه خیر. علاقه‌ای که من داشتم به مرور زیادتر هم شده. دلیلش هم این بوده به نظر خودم، شاید بتونم به دیگه مجموعه داران دیگه هم این توصیه رو داشته باشم. من توی حالا تقریبا میشه گفت الان 30 سالی که درگیر هستم، من مطالعه و بررسیم در مورد مجموعه داری و این قسمتی که درگیرش هستم افزایش پیدا کرده و این افزایش و این مطالعه باعث علاقمندی بیشتر من شده. من سعی کردم توی این مجموعه داری توی این مسیر تحقیق و بررسی و مطالعه رو اضافه کنم به مجموعه داری.
بسیار عالی. واقعا این نکته جالبی هست که ما باید بدونیم که مجموعه دارانی میتونن به مرحله حرفه‌ای برسن که اطلاعات و دانش خوبی در زمینه اون مجموعه که جمع‌آوری میکنن داشته باشن، و تفاوت مجموعه دارانی که دارای این دانش هستن، دارای این پژوهش هستن، خب خیلی زیاد هست. و من به شما تبریک میگم، به هر حال کاری رو اقدام کردید که دانشش رو داشتید، تجربهش رو داشتید؟ توی این مسیر مجموعه داری این سوال رو از شما دارم، آیا کسی هم به شما کمک کرد از اعضای خانواده یا خیر؟
همسرم همراهی کردن با من، از باب این که هیچ وقت جلوگیری از علاقه من نکردن.
پس لازمه اسم شریفشون هم بفرمایید. یه
خانم حقیقی هستن ایشون.
بله، خانم اسم
خانم ساناز حقیقی هستن.
بله، من از همینجا از خانم ساناز حقیقی به عنوان همسر یکی از مجموعه‌داران عزیز ما که همراه هستن، مانند همه همسران مجموعه‌داران در سراسر ایران، به هر حال ما تشکر میکنیم از اینکه واقعا بدون حمایت خانواده این کار مجموعه‌داری یک کار بسیار مشکل و طاقت فرساست و این همراهان این عزیزان هستن که باعث میشه مجموعه حرفه‌ای تو کشور پدید بیان. بله
دقیقاً همینجور هست و از افراد من میتونم بگم خدمتون از کتاب‌های اساتید بزرگی استفاده کردم، من جمله آقای دکتر دادخواه، مرحوم دکتر دادخواه، مرحوم فرح بخش، جناب آقای صدری، و این مطالعه روی کتاب‌های این افراد در کنار بررسی‌های خودم واقعا کمک کننده بود و به همه دوستانی هم که تو این زمینه فعالیت میکنن به عنوان یک دوست، یک همراه، یک مجموعه دار فقط میتونم بگم، میتونم عرض کنم و خواهش کنم ازشون که این مطالعه رو حتما در کنار کار خودشون، در کنار مجموعه داری قرار بدن.
بسیار عالی. آقای نوری، شما تجربیاتی هم در ایران دارید و هم در خارج از ایران دارید، بفرمایید ما برای اینکه مجموعه داری تمر رو سر سامانی بدیم، مجموعه داری تمرمون رو در واقع بیشتر حرفه‌ای کنیم، چه چیزایی نیازه تو کشورمون انجام بدیم؟ چه اقداماتی باید دولت انجام بده؟ چه اقداماتی باید انجمنها انجام بدن؟
به نظر من خب اداره پست، وزارت پست به عنوان یکی از اساسهای تمبر و سیستم پستی ایران باید در پی برگزاری نمایشگاه‌های متعدد در داخل کشور باشه. این یعنی افراد مجموعه دارها باید بتونن در نمایشگاه‌ها مجموعه‌های خودشون رو به معرض دید افراد بذارن.
حالا آمدیم و وزارت به هر حال ارتباطات این کار نکرد، سایر انجمن‌ها و خود مجموعه دارها چه وظیفه‌ای دارن؟
مجموعه دارها هم در کنار وزارتخونه و حتی به صورت مستقل میتونن این کار رو انجام بدن. ببینید، مجموعه دار تا موقعی که مجموعهش در اختیار خودش و در معرض دید خودش هست، بعد از مدتی به این مرحله میرسه که مواجه با سؤال چرایی میشه که چرا من این رو جمع آوری کردم، چرا وقت گذاشتم و چرا این زمان و هزینه و وقت رو براش صرف کردم. اگر که این مجموعه در معرض دید دیگران قرار بگیره، حتی عمومی در نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی، این چرایی توی مجموعه دارا از بین خواهد رفت و تبدیل خواهد شد به جذب افراد و مخاطبین بیشتر در زمینه مجموعه داری، به خصوص مجموعه داری تمر.
بسیار عالی. خب جناب نوری، دیگه چه نقیصه ای میبینید توی بحث تمر و مجموعه داری و اینها؟
موردی که من میتونم الان خدمتون بگم این که الان سیستم پستی ما تمر رو تبدیل کرده به نقش تمر، استفاده نقش تمر روی پاکت‌های پستی. اگر امکانش فراهم باشه که همون سیستم قدیمی که خود تمر یا در کنارش حداقل تمر در کنار نقش تمر توی سیستم پستی استفاده بشه، واقعاً کمک میکنه به علاقمندان جدید، علاقمندان تمر، به خصوص علاقمندان تمر دوره جمهوری اسلامی
و همینطور از لحاظ بین‌المللی اغلب کشورها.
دقیقاً. و استفاده تمر روی پاکت‌های پستی یک معرفی تاریخچه ماست.
بسیار عالی. اتفاقا نکته بسیار جالبی رو فرمودید. اولا که من باید از همین تریبون استفاده بکنم، تمر به عنوان یکی از اوراق بهادار هست و هرگز نمیشه با نقش تمر وجهی گرفت. من فکر میکنم از همین طریق بتونیم انشاءالله به وزارت محترم ارتباطات، به گوش مسئولین برسونیم، به عرض مسئولین برسونیم که این کار اولا به ظاهرن از لحاظ قانونی میتونه ایراد داشته باشه، چون که تمر یک ورق بهادار هست و همین که چرا این تولید نمیشه، این باید حتما برچسب بشه و همینطور در دنیا الان اغلب کشورهای پیشرفته هم تمر هنوز دایر هست و رایج هست و من واقعا تعجب میکنیم که چرا الان دیگه تمر رو فراموش کردن. انشاءالله که از همین تریبون بتونن این موضوع رو به عرض بسیار مسئولین محترم برسونن.
عرض من این هست که در کنار فرمایش شما، ارائه تاریخ ما، اتفاقات تاریخی ما به وسیله تمر به راحتی امکان پذیر هست و این کار رو اگر الان بتونیم انجام بدیم، باعث میشه که از تاریخ ما همه دنیا خبردار بشن.
نکته بسیار خوبی فرمودید. بله، بسیاری از وقایع تاریخ ما و رویدادهای تاریخی ما حداقل در این 100 سال 200 سال اخیر از طریق به هر حال این تمر هست که به ثبت میرسه و من تعجب میکنم که چرا مسئله به این مهمی مورد غفلت قرار گرفته.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
جناب نوری، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به برنامه ما.
خیلی ممنون هستم از دعوتتون. سپاسگزارم از شما جناب مهندس لطفی، خانم احمدوند که منو دعوت کردن به این برنامه. از شنوندگانم تشکر میکنم که به کلام من گوش دادن و همینطور از رادیو فرهنگ که امکان و شرایط این مصاحبه رو فراهم کرد که من در خدمتتون لحظاتی باشم. به همین صورت از انجمن مجموعه داران که باعث به هم پیوستن این زنجیره مجموعه داری در سطح کشور شدن و تمام مجموعه داران کشور رو که توی زمین‌های مختلف فعالیت می‌کنن با یک زنجیر به هم پیوستن.
تشکر می‌کنم از اینکه وقت گذاشتید و تشریف آوردید. خیلی سپاسگزارم از شما. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای مهندس غلامرضا نوری، صدابردار روشنک بهرامزاد، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شما فرهیختگان گرامی شنونده ی رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم